خب دیگه
ما اون یه صفحه آچارا رو نداریمش. آه. حالا حرف آقای افروز ناتمام ماند.
خواهش می‌کنم. ببینید ما می‌خوایم وقتی می‌خوایم راجع به مسئله صحبت بکنیم، خب واقعیت‌های جامعه رو باید ببینیم. تغییرات اجتماعی که داره تو جامعه ما اتفاق میفته اینها کاملا قابل مشاهده هست. ما الان روزنامه های دهه 60 اواخر دهه 50 رو که حالا دسترسی داریم میخونیم، متن‌هایی نوشته میشه که شاید الان به عنوان آماتورترین مطالب تلقی بشه، در حالی که اونها رو اساتید روزنامه نگاری زمانه خودشون نوشته بودن. ولی ما امروز اونها رو قبول نداریم. این به خاطر چی؟ به خاطر ذائقه مخاطب عوض شده، سلیقه مخاطب عوض شده، دانش روزنامه نگاری تغییر کرده. این هوا من فکر میکنم که حالا توی بحث دیگه انتقادی بخوایم عرض کنیم، اینه که روزنامه نگاری ما با تغییرات اجتماعی خیلی همراه نیومده. یه جاهای جامعه خیلی جلوتر از روزنامه ها رفته. ببینیم مثلا همین روزنامه رسالت رو ما بخوایم مثال بزنیم.
بله.
روزنامه رسالت چقدر مخاطب تونسته جمع بکنه تو 14 فعالیت خودش؟ آیا واقعا اون زحمتی که شما کشیدی که قطعا کشیدید، اون سرمایه انسانی، سرمایه مادی که توی این روزنامه هزینه شده، آیا تونسته بازخورد مناسبی داشته باشه یا نه؟
کمک نمیگیریم.
حالا بذارید
نه، بحث کمک ریالی نیست.
مثلا حالا روزنامه رسالت نه. مثلا هر روزنامه، یه روزنامه‌ای که الان در ساحت رسانه‌ای کشور داره منتشر میشه.
هر روزنامه‌ای که دوام میاره و پول از کسی نمیگیره، یعنی داره خوب کار
میکنه. نه، لزوما خوب کار نمیکنه. بخواد یکی از دلایل روزنامه در کشور ما یک کارکرد حزبی هم داره. یعنی ما در نبود احزاب، روزنامه ها میشن کارکرد احزاب رو دارن تو این جامعه انجام میدن. اگر روزنامه جناح چپ جناح راست تعطیل نمیشه یا همچنان داره کار انجام میده، به خاطر اینکه یک گروه فکری پشت این روزنامه نشستن و افکار اون گروه خودشون رو از طریق این روزنامه دارن منتقل میکنن به جامعه. شاید اگر حزب به معنی کلاسیکش توی کشور ما وجود داشت، شاید بعضی از روزنامه‌ها دیگه الان اصلا منتشر نمی‌شدن. به خاطر این عدم وجود احزاب بعضی از روزنامه‌ها هستن. چون عرض کردم با توجه به اون اقتصاد رسانه‌ای اگه بخوایم حساب بکنیم، هیچ این دوتا چارتاش به هم نمیخوره که یه روزنامه چه روزنامه رسالت یا روزنامه اطلاعات چقدر دارن آگهی چاپ می‌کنن که ما بگیم از سازمان آگهی‌هاشون داره تأمین میشه. حتما از کانال‌های دیگه داره
بوده. جواب بده.
حالا اجازه بدید.
اصلا بحث این نیستش که خدای نکرده من بگم پول سیاه یا هرچی، نه، کاملا قانونی داره کار میکنه.
نه.
اصلا مشکل نیست.
هیچ مسیر قانونی هم به ما پول نمی‌رسه. هیچ.
خب پس این
تو این سازمان آگهی.
من نمیتونم بپذیرم به عنوان یک مخاطب که آقا مثلا روزنامه یا مثلا اطلاعات یا حالا هر روزنامه دیگه که
ایس.
چند آگهی داره
ما یه مؤسسه
که بتونه چیز داشته باشه،
شفاف داره حسابرس.
حالا اجازه بدین من میگم اینو آقای افروزه کاش اسم نمی آوردین.
اسم نمیاریم.
اصلا روزنامه ایکس که داره منتشر
بله.
میشه
با این هزینه ها و پول کاغذ و دلار و این حرفایی که داره میبینیم هممون تو این جامعه، من بعید میدونم که صرفا از سازمان آگهی ها این رسانه بتونه تامین مالی بشه. پس پولهای دیگه ای داره به اصطلاح وارد میشه، اصلا قانونی اصلا چیزی بحثی توش نیست. به عنوان مثال یک نهاد، یک ارگانی داره مثلا در راستای به اصطلاح اون فعالیت اطلاع رسانیش ماهانه ان تومن هم تزریق میکنه به اینجا
که همون سازمان آگهی میشه و این حرف درست.
ولی این به اصطلاح از یه بابت دیگه بخوام نگاه کنیم، نمیتونیم بگیم خب از این رسانه نمیتونه مسئولیت خودش خوب انجام نداده از یه بابت که بتونه با تو بازار اقتصادی خودش هم بتونه به شرط مالی خودش رو تأمین بکنه. پس فقط حالا برای
من اینو این شکلی بگمش، به این زبان بگمش، الان مثلا یه روزنامه داره با توجه به تیراژش خدمت شما عرض بکنم مثلا نسخه 20,000 تومان تموم میشه.
بله.
حالا این روزنامه چند تا در واقع داره چاپ میشه؟ عدد و فرضیه ها مثلا 20 مثلا 1000 تا، یعنی برای 1000 نسخه روزنامه ما داریم هر نسخه رو 20,000 تومان در واقع عدد گذاری میکنیم و قیمت گذاری میکنیم. اگر این 1000 تا بشه مثلا 50000 نسخه و 50000 نسخه هم فروش برود، دیگه قیمت تمام شده 20000 تومان نیست، میشه مثلا 2000 تومان، میشه 3000 تومان. و این
چرا قیمت تمام شده را چرا انقدر کم میکنی؟
ببینید یه بخش یه بحث،
یه بحث هزینه یه روزنامه الان آخو بالا این ممکنه که به فراخور
یه بخش کاغذه، یه بخش چاپخونه است.
90% کاغذه.
خب. یه بخش
چاپخونم حالا در مدل در واقع چاپخونه هایی که سنتی که ما داریم اینه، در واقع شما اگر که مثلا زیر 4000 تا چاپ کنین هزینه چاپخونهش با اینکه 5 تا چاپ کنین فرقی نمیکنه، یعنی ما 5 تا و 4000 تا چاپخونه هزینه یکسان میگیره غیر از کاغذی که باید بهش بدیم. ما یه سری هزینه های از جنس تحریری و مدیریت محتوایی روزنامه میمونه که اون تو تعداد زیاد سرشکن میشه و عدد کمی میشه.
من
حرفم چیه؟ ما شده مثل خودروسازا. خب وقتی خودروساز رو مجبور میکنین که آقا فلان خودرو رو تولید کن و حتما تو فلان قیمت بفروش، قیمت گذاری دستوری براش میکنین، نتیجه این میشه که هر چقدر اون بیشتر خودرو میفروشه زیان انباشتش بیشتر میشه. خب یعنی الان خودروساز ما برای اینکه زیان انباشتش کم شه، اینا اطلاعات رسمی ها تو کدال منتشر میشه، اینا اطلاعات محرمانه نیست، برای اینکه زیان انباشتش کم شه مجبوره که کم تولید کنه، هر چقدر تولیدش بره بالا ضرر بیشتر میکنه. حالا روزنامه ما هر چقدر بیشتر بفروشیم ضررمون بیشتره، به خاطر اینکه کسی پول کاغذ نمیده. حرف من چیه؟ حرف من این نیستش که اگر یعنی من اگر فروش روزنامه‌ام از 10000 تا برسه به 50000 تا من سود نمی کنم، من اتفاقا زیانم بیشتر میشه. من درآمدم از کجاست؟ اصلا درآمدم از فروش این نسخه کاغذی نیست. دو جور درآمد داریم، یه درآمد ناشی از آگهی هاست، یه درآمدم ناشی از اینه که این در واقع جاهای دیگه ای داره نقد میشه. یعنی روزنامه‌ای که در فضای سیاست، حالا مثلا روزنامه ما و روزنامه‌های دیگه، هر کس مثلا کسی که روزنامه در حوزه گردشگری داره، اگر این در حوزه گردشگری براش جایگاهی خلق نمی‌کنه، جای دیگه نقد نمیشه، یعنی این فاکتور روزنامه جای دیگه ایش نقد شونده نیست، این خیلی روزنامه موثری نیست طبیعتاً. من اگر که آقای محمدی دنیای اقتصاد رو مثال میزنن، به خاطر اینکه روزنامه خودکفاییه، حالا یا احتمالا خودکفاییه، اون به این دلیله که اون روزنامه داره یه جاهای نقد میشه، یه روزنامه نقد شونده است. این در واقع محتواش در واقع جهت میده به بازار مسکن، این محتواش جهت میده به بازار بورس، به بازار حالا حوزه های مختلف. و از این بابته یعنی میخوام به شما بگم که ما روزنامه‌مون رو در واقع، یعنی اصلا روزنامه قرار نیست اینطور اداره بشه.
همون کار کردی که آقای افروز اشاره کردن
که چی؟
حالا مثلا در حوزه روزنامه های سیاسی،
بله،
در نبود احزاب روزنامه ها،
بله طبیعیه،
نقش احزاب رو بازی میکنن،
طبیعیه، بله بله. یعنی در واقع یکی باید جای دیگه نقد بشه که شما بالاخره روزنامه میزنید که دنبال یه هدفی میگردید، به این معنیه که اتفاقا میگن که آقا رسانه مستقل نداریم، یعنی اصلا کلا کلمه رسانه مستقل کلمه غلطی،
یه دروغه،
یه دروغه، آره اصلا رسانه مستقل بی‌معنیه. من که خب من که وقت و انرژی و پول و اینا رو نمیذارم که رسانه بزنم که هیچی، استقلال بی خط بی رگ بی معنی، این که اصلا معنی نمیده. من روزنامه، یعنی من رفتم تو روزنامه دارم مطلب مینویسم که به یه سمتی که فکر میکنم که سمت درستیه جهت بدم، دیگرانی هم که وارد این حوزه شدن دنبال همین بودن، غیر از این که نیستش. و دقیقاً به همین معنی این حرف درستیه که آقا روزنامه میتونه خاصیت حزبی داشته باشه، میتونه کارکرد محفلی، نمیدونم کنش سیاسی اکشن بگیره رو حوزه مختلف، خب بالاخره منطقی هست. ولی خب اگر که روزنامه بخواد در واقع نگاهش به فروش کاغذیش باشه که این نیست، این اصلا این سالهاست که گذشته. ما خودمون روزنامه رسالات میفروشیم 2000 تومان، حالا تازه امسال کردیم 2000 تومان، تا پارسال بود 1000 تومان و هر دونه نسخش قیمتش بالاتر از اینه، یعنی اگر تمام نسخاش فروش بره که تازه گاهی اوقاتی سریش هم برمیگرده از رو کیوسک و این از رو دکه، اگه همش فروش بره باز اون خرجش در نمیاد، یعنی این خرجش داره از آگهی در میاد. کسی هم که در حوزه رسانه باشه میدونه که واقعا از آگهی خرج در میاد، به خاطر اینکه تو همین مثالی که شما زدین که اتفاقا شما معلومه که یعنی اوردر ذهنیتون درسته در حوزه رسانه، مثلا حوزه مثلا شما میگین که 1000 تا روزنامه چاپ بشه و هر کدوم هم 20000 تومان قیمتشه، این میشه تقریبا 20 میلیون هر شماره. خب حالا احتمالا مثلا برای یه روزنامه مثلا رسالت تقریبا عدد تقریبا 10 برابر اینه. حالا این 20 میلیون عدد درستیه برای اکثر روزنامه؟
من گفتم عددا،
بله،
عددهای فرضی به خاطر اینکه روند بشه، حالا حساب کتاب کنیم.
این 20 میلیون با 20 آگهی دولتی در میاد، چرا؟ ببینید ما الان 700 هزار عذرخواهی می‌کنم 200 هزار شرکت سهامی عام، سهامی خاص و مسئولیت محدود داریم. ما 700 شرکت سهامی عام در بورس و فرابورس داریم. همه اینا موظفن تمام، یعنی طبق قانونه همه اینا موظفن تمام دعوت به مجامع، نمیدونم مجمع فوق العاده، آگهی های مناقصه مزایده، همه اینا رو باید در روزنامه کثیرالانتشار منتشر کنن. خب بستر اینا کیان؟ همین روزنامه هاییم دیگه. خب اون همه شرکت، اون همه کار، اون همه خدمات، یعنی بالاخره ما یه بستری داریم که اونا موظفن با ما کار کنن و این خرج روزنامه رو در میاره، یعنی با همین آگهی های دولتی و یه سری آگهی غیر دولتی خرج روزنامه در میاد. این است
آقای افروز.
با توجه به حالا که فکر کنم وقت
3 دقیقه زمان،
3 دقیقه، من فقط یه جنبندی بکنم. روزنامه ها به معنی کلاسیک کلمه همچنان منبع و مرجع اخبار و مطالب مفید آموزشی هستند. در جایگاه روزنامه شکی نیست، ولی اگر روزنامه میخواد همچنان مرجعیت خودش رو حفظ کنه، اول اینکه بایستی با تغییرات اجتماعی همسو باشه، همرسانه رسانه رو داشته باشه و یه سری قوانین و مطالبی که تا الان باش پیش رو میگه، که هم مثلا بحث دروازه‌بانی خبر یا بحث آموزش روزنامه نگاری، اینها رو باید جدیتر بگیره. ما میدونیم اینو که میتونیم، یعنی به قطع هم باید بگیم اینو، نمیتونیم اینو سانسور کنیم که روزنامه و همه رسانه های رسمی به همون میزان که همچنان که رسمی هستن و میتونن همچنان مرجعیت خبر رو داشته باشن، ولی به همون میزان هم از مرجعیتشون کاسته شده. اگر ما میخوایم شرایط از اینی که هست بدتر نشه و برگردیم به همون رسانه کلاسیک، همون توی که شما مثال یومیوری ژاپن رو زدید که 6 میلیون تیراژ داره، خب ما از چند تیراژ به اینجا رسیده؟ آیا از همون از ابتدا 6 میلیون بود یا نه یه عدد بالاتری بود و الان کم شده؟ این توی رسانه های ما هم هست، تو همه روزنامه های ما، توی مخاطب برنامه های رادیو تلویزیون ما. ما اگه میخوایم به اصطلاح این رو برگردیم، هم افزایش رسانه رو باید جدی بگیریم و فضای مجازی رو رقیب ندونیم، بلکه بازوی حمایتی رسانه های سنتی بدونیم که توی این بازه زمانی میتونه نقش راهبر رسانه های سنتی رو داشته باشه و اعتبار روزنامه به روزنامه نگاریش هست، نه به شکل کاغذ. روزنامه همشهری یک وقتی که اومد در اون اولین قیمتی که داشت 5 تومن بود، 50 ریال
72 73
ما اون موقع مثلا بچه مدرسه‌ای بودیم،
71
علاقه من به روزنامه‌های ورزشی بودیم. من یادم یه دوستی ما گفتش یه روزنامه اومده.
شما با این حساب جوان قدیمید پس.
آره من و آقای افروز
یه روزنامه یه روزنامه جدید اومده، رنگی هم هست، قیمتش هم خیلی ارزون تر از اون هفته نامه های ورزشی هستش. ما رفتیم خریدیم، دیدیم به چه کیفیتی، چه چیزی. یا روزنامه ایران وقتی ابتدا هم اومد با اون صفحه حوادثی که بسته داشت خیلی خوب تونست مخاطب رو جذب خودش بکنه، ولی ما میبینیم که بعدن در یک مسیری همه روزنامه ها افت هایی داشتن. این افت که همون بحث روزنامه نگاریه باعث میشه که مخاطب از دست بره. ما برای اینکه مخاطب رو داشته باشیم باید روزنامه نگاری رو جدی بگیریم در کنار هم افزایش رسانه.
خیلی متشکرم آقای افروز. ممنونم آقای بهری.
زنده باشید.
و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترم. امیدوارم هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. ممنون که این هفته شنیدید انعکاس رو. خداحافظ.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم در بخش سوم از برنامه ها. اطلاع یافتیم که لحظات قبل زلزله به قدرت 4.3 ریشتر در هرمزگان در عمق 10 کیلومتری حادث شده است، اما در گزارش های اولی آمده است که خسارت جانی نداشته است. همچنان در خدمتون هستیم، اگر گزارش هایی در این زمینه باز هم دریافت کردیم خدمت شما شنوندگان ارجمند عرض میکنیم. به برنامه گفتگوی من با من توجه بفرمایید.
اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست این پنهان مرا در جاده؟ در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
تموم شد و گذشت. روزها، هفته ها، ماه ها و فصل ها به سرعت برق و باد میگذرن، چندان که تا چشم به هم میزنی سالی گذشته. انگار همین دیروز بود که آغاز سال 1400 رو منتظر نشسته بودیم و حالا کم از 3 ماه و چند روز دیگه سال بعدم از راه میرسه. سعدی در واگویه با خودش در اول گلستان میگه ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی. واقعا مثل خواب بود و خیال. به پشت سر که نگاه میکنیم خیلی چیزا از عمر چند ده سالمون یادمون نیست. از پدر و پدر بزرگم همین رو پرسیدم، گفتن همه ی روزها به یاد موندنی نیستن. تصور کن یه دونده برای پریدن و پرش در مسابقات دورکشی میکنه و بعد قدم به جلو برمیداره و میپره. خیلی از روزها روزای دورکشی ما به حساب میان که به خاطر نمیمونن. اصلا گذشته عبارت از نقطه های عطف، وقایع حساس و مهمه که روزای رفته ما رو میسازن. و الا هیچ کس تموم روزهای سال رو که گذرونده یادش نمیاد. بچه تر که بودیم توی تقویم هر سال رو واسه خودم خاطره نویسی میکردم. بعدتر که اونها رو میدیدم و میخوندم متوجه میشدم برای بسیاری از روزها فقط نوشتم گذشت، یه روز معمولی و عادی بود، اتفاق خاصی نیفتاد. خلاصه این که زندگی عبارت از نقاط عطفه که باید امیدوار باشیم در اون نقاط درست و هوشیار قدم برداشته باشیم. نقاطی که ادامه مسیر ما رو تعیین میکنه و جهت حرکتمون رو مشخص میکنه. اگه صادقانه به روزای رفته نگاه کنیم، دقیقاً معلوممون میشه چرا حالا و چرا این لحظه و اینجا ایستادیم، به شرطی که با خودمون صادق باشیم. آدم اگه با هیچ کی صادق نیست، باید با خودش صادق باشه، چون در غیر این صورت دیگه هیچ جوره سنگ رو سنگ بند نمیشه. خیلی وقتا بچه‌مون رو، دوستمون رو نصیحت می‌کنیم، توصیه می‌کنیم که اینجور نرو، اینجور نباش، چنین کن، در حالی که خودمون بهش باور نداریم و اونچنان مسیر رو نپیمودیم که به دیگران توصیه کنیم. زن یه مکتب از مذهب بودایی که در چین پدید اومده و دانشجویان به واسطه اون به نوع خودشناسی و شناخت از محیط پیرامون میرسن. یه روز دو تا دانشجوی زن داشتن از مسیری گذر میکردن، به رودخونه ای رسیدن، دیدن دختر بچه کوچیک و حیران و سرگردان مقابل آب رودخونه ایستاده و مونده که چگونه عبور کنه. از آموزه‌های زن برای دانشجویان یکی این بود که نباید در دوره تحصیل دست دختری هر چند خرد و کم سن و سال رو بگیرن. این دو دانشجو چون به مقابل آب رودخونه خروشان رسیدن و وضعیت ترسان و لرزان آن دختر بچه را مشاهده کردند، یکی از آنها پیش رفت و دستش رو گرفت و بلندش کرد و از آب عبورش داد و آن سوی رودخونه بر زمینش گذاشت. دانشجوی دوم که شاهد این منظره بود هیچ نگفت. چند روزی گذشت. یک روز که آن دو با هم قدم می زدن، دانشجویی که ماجرا رو دیده بود گفت: راستی تو اون روز خیلی اشتباه کردی که اون بچه رو برداشتی و از رودخونه عبورش دادی در حالی که ما منع شده بودیم از این کار. دانشجوی اول نگاهی به اون انداخت و گفت: من کمتر از دقیقه اون رو برداشتم و از آب خروشان رودخونه ردش کردم و بر زمین گذاشتمش. اما تو از همون وقت تا به این لحظه که ماجرا رو داری نقل می کنی، اون رو برداشتی و بر زمین نگذاشتی. اون که با خودش صادقه میدونه از بین این هر دو کدوم خطا کردن و مبتلا شدن. آدم خوبه با خودش صادق باشه. پدر بزرگم همیشه توصیه میکنه که کارت رو با اون که تواناست ببند. باقی کسی نیستند و تو اگه عهدت رو با او تعالی محکم کرده باشی بیم از چیزی و کسی نخواهی داشت. گفتم این خیلی سخته. اصلا صادق بودن و رو راست بودن در همه حال هم چیز دشواریه. میگن معلمی در روستایی درس میداد. دانش آموزان روستای مجاور خیلی دوست داشتن سر کلاس درس اون معلم حاضر بشن. اما به دلیل رودخونهی که بین اون دوتا ده بود و دوری پلی که بر روی رودخونه بود همیشه دیر میرسیدن و کلی از درس معلم رو از دست میدادن. یک روز معلم از اونها پرسید: چرا هر روز شما دیر میرسید؟ اونها گفتن رودخونه عمیق سر راهمونه که ناچاریم برای رد شدن ازش کلی راه بریم که به پل برسیم و همین موجب دیر رسیدنمون میشه. معلم گفت: خب از فردا مقابل رودخونه که رسیدین یه بسم الله بگین و پا روی سطح آب رودخونه بذارین و ازش عبور کنین. دانش آموزا رفتند و روزها و هفته ها و ماه ها گذشت. از قضا یک روز معلم اون مکتب خانه بنا شد به ده مجاور بره و در ضیافتی شرکت کنه. پس همراه دانش آموزا به راه افتاد، رفتن تا مقابل رودخونه رسیدن. معلم راهش رو کش کرد تا بره از پل عبور کنه. بچه‌ها صدا زدند: آقا کجا داری میری؟ چرا از همین جا نمیای؟ معلم پرسید: از کجا؟ گفتن: از روی رود. خودتون گفتین بسم الله بگین و از رودخونه رد شیم. معلم گفت: شما همین کار رو میکنین؟ گفتن: بله آقا، خیلی هم راحت شدیم. از وقتی این رو به ما یاد دادین دیگه دیر نرسیدیم و از درس عقب نموندیم. معلم سری به حسرت تکون داد و گفت: خیلی خوب، شما از همینجا عبور کنین، ولی من صلاحیتم این نیست که از روی رود رد شم، که اگه این کار رو کنم حتما و حکما آب منو با خودش خواهد برد. باید برم و از پل بگذرم. قرار صادق بودن این باور داشتنه. باور که داشتی همه جهان همسو با هدف تو میشه و تو رو تا سرمنزل مقصود هدایت میکنه. اما اشکال اساسی در کار ما همین شک و تردیده. شک مثل خوره پایه های یقین ما رو میخوره و ثبات و ثبوتمون رو از ما میگیره. روزگار ما روزگار شک، روزگار تردیده. در و دیوار دعوت به تردید میکنه و آدم امروز از همه چیز میپرسه. همه مسائلی که برای نسل قبل در شمار بنیانهای فکری و یقینی بوده، امروز برای امروزیان محل تردیده. گرداب شک تمام آدم رو در خودش فرو میبره و یقین آدم رو نابود میکنه. هیچ روندهی با تردید به مقصد نمیرسه. شک رهاورد روزگار مدرنه. هدیه روزی که آدمی از ما بعد و طبیعه گذشت و در همه چیز شک کرد. روزگار آخر و زمان روز بازار شک و تردیده. روزگار آخر و زمان روز بازار شک و تردیده. باور آدم ها کم میشه و کمتر میشه. در این روزگاره که گفتن آدمی مؤمن بیدار میشه و کافر به خواب میره. خدا همه ما رو از آفات روزگار آخر و زمان مصون بداره و در فرج منجی موعود تجلیل فرماید انشاءالله. Thank you.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون را از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می توانید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها و ما شماره پیامک شبکه گفتگو هم 30,000-35 هست که میتونید با این شماره هم در ارتباط باشید و ما رو از نظرات خودتون مطلع بفرمایید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه‌های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضورتون بکنن. در ساعت 24 از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه حیات خلوت توجه کنید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی اندیشمندان، دانشمندان، نخبگان و اساتید سرزمین کهن ایران زمین.
ای ایران ایران دو